صبحانه با خبر.
از هر کجا که می شنوید من، صبح شما به آرامی. چهارم فروردین هفته صبح ایران از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شما هست. من مهرداد قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو در این صبح روز آغازین هفته شما را همراهی می‌کنم با یک ویژه برنامه صبحگاهی دیگه رادیو فردا، برنامه‌ای که هر روز همین ساعت با شماست به مدت یک ساعت و نیم، یک ساعت و نیمی که سعی می‌کنیم در این ساعت اول صبح از سیاست تا ورزش، از فرهنگ تا اقتصاد و از روزنامه‌های صبح تهران تا آخرین خبرهای موسیقی و غیره و غیره رو در حد امکان پوشش بدیم. از طرف خودم و سایر همکارانم امیدوارم که در طول این برنامه رادیویی و همینطور تصویری شما بینندگان و شنوندگانی که دوست دارید هر صبح قبل از هر چیز آخرین خبرهای ایران و جهان رو بدون هر گونه سانسور و جانبداری و یا محدودیتی بشنوید و همچنین تحلیل کارشناسان رو در اون باره با ما همراه بمونید و در نهایت هم مورد قبولتون واقع بشید. پیش از هر چیز اما اجازه بدید نگاهی کنیم به آسمان امروز شنبه ایران. تهران با حداکثر 21 درجه بالای صفر ابری است با بارانی که از بعد از ظهر آغاز خواهد شد. ارومیه با حداکثر 15 درجه نیمه ابری است و رشت با حداکثر 14 درجه ابری و بارانی. مشهد با 24 درجه صبحی آفتابی و ظهری بارانی داره و اصفهان با حداکثر 22 درجه به همین گونه خواهد بود. شیراز با 23 درجه نیمه ابری است و جزیره کیش با حداکثر 27 درجه شنبه گرم آفتابی رو در پیش رو داره. به استدیوی برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا برگردیم، با همکارم شاهین بشیری همراه بشیم و از او خبرها رو بشنویم. شاهین صبحت بخیر.
سلام به تو مهرداد و به بینندگان و شنوندگان.
شاید مهمترین خبرهای ایران چه بوده، مهمترین خبرهای جهان چه بوده در این 7-8 ساعتی که خبرها رو دنبال کردی؟
یکی از خبرهای مهم در مورد ایران ممکنه این بوده باشه که آمریکا 3 شرکت رو که از در ارتباط با ایران تحریم کرده بود قبلا از فهرست تحریم‌های خودش خارج کرد. دلایلش رو حالا من به صورت مشروح در خبر خواهم گفت. بعد یه خبر دیگه اینه که وزیر خارجه آمریکا برای فشار بیشتر بر کره شمالی قراره بره به چین امروز و با رهبرای چین تبادل نظر میکنه. وزیرای اداره اتحادیه اروپا هم که با پرداخت بسته مالی کمک مالی 17 میلیارد دلاری به قبرس موافقت کرده.
پس مشروع خبرها رو از تو بشنویم و برگردیم به گزارش هامون.
جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز شنبه برای گفتگو با رهبران چین به پکن می رود. به گزارش رویترز وزیر خارجه آمریکا در این سفر از مقامهای چین خواهد خواست در قبال تهدیدهای متداوم کره شمالی مبنی بر انجام حمله علیه کره جنوبی و آمریکا فشار بیشتری بر این کشور وارد کنند. آقای کری روز جمعه در سئول پایتخت کره جنوبی گفت ایالات متحده هرگز کره شمالی را به عنوان قدرت هسته‌ای نخواهد پذیرفت. مشروع این خبر در گزارشی در همین برنامه به آگاهیتان خواهد رسید. وزیران دارایی کشورهای منطقه یورو سرانجام روز جمعه با پرداخت بسته 17 میلیارد دلاری کمک مالی به قبرس برای نجات این کشور از ورشکستگی موافقت کردند. وزیران دارایی اتحادیه اروپا در نشست خود در دابلین اعلام کردند که پرداخت این کمک اکنون موکول به تصویب آن توسط پارلمان قبرس است. قبرس در هفته گذشته میزان نیاز مالی خود را از 17 میلیارد دلار برآورد قبلی افزایش داد و اعلام کرد برای نجات از بحران نیازمند 23 میلیارد یورو کمک مالی است. به گزارش خبرگزاری مهر بیشتر مجروحان زمین لرزه بوشهر درمان و از بیمارستان ترخیص شده اند. رئیس بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر به خبرگزاری مهر گفته که 85 نفر از مجروحان این زمین لرزه به این بیمارستان منتقل شده بودند که نیمی از آنها درمان و از بیمارستان مرخص شدند. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر هم گفته که بجز افرادی که در هنگام زلزله جان خود را از دست دادند، هیچ مصدومی در بیمارستان‌های استان بوشهر فوت نکرده است. سه شرکت کشتیرانی و خدمات دریایی که 2 سال پیش به دلیل تخطی از قوانین مربوط به مجازات‌ها علیه ایران تحریم شده بودند، روز جمعه از فهرست تحریم‌های آمریکا خارج شدند. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که سه شرکت TPM، ساماما و آمی به دلیل گام‌های مؤثری که در طول 2 سال گذشته برای همکاری با قوانین آمریکا برداشتند و همچنین به دلیل تضمین‌های معتبری که برای عدم تکرار فعالیت‌های ناقض تحریم‌ها علیه ایران ارائه دادند، از فهرست شرکت‌های تحت تحریم آمریکا خارج می‌شوند. و خبر آخر اینکه وبسایت کلمه گزارش داده است که میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد چند روز پیش اجازه یافتند با مادر خانم رهنورد دیدار کنند.
سپاس از تو شاهین بشیری، باز هم به تو برخواهیم گشت. در نوبت‌های بعدی و خبرها رو از تو خواهیم شنید، اما در 24 دقیقه‌ای که از 30 دقیقه نخست این برنامه 90 دقیقه‌ای در پیش رو داریم، همکارانم چه گزارش‌هایی رو برای شما آماده کردند؟ بریتانیا امسال رو سالی تعیین کننده در سرنوشت پرونده اتمی ایران دونست. جزئیاتش رو در یک گزارش خواهید شد. همزمان با ادامه تهدیدهای کره شمالی، آمریکا گفته که کره رو هرگز به عنوان قدرتی اتمی به رسمیت نخواهد شناخت. مروری میکنیم بر صفحات نخست روزنامه‌های صبح تهران. با یک کارشناس اقتصادی نگاهی میکنیم به رقم تبدیل نرخ ارز که در بودجه 92 افزایش یافته. خبرهای ورزشی رو خواهید شنید و حتما سری خواهیم زد به صدای شما شنوندگان و تعدادی از اسمس هاتون. بریتانیا اعلام کرده که ایران امسال باید تصمیم بگیره که خواستار مذاکره جدی اتمی هست یا خیر. ایران گفته این طرف مقابله که باید حق غنی‌سازی ایران رو به رسمیت بشناسه و تحریم‌ها رو برداره. علیرضا کرمانی در گزارشش به همین موضوع پرداخته.
ایران میگوید در مذاکرات اتمی این تهران است که تصمیم گیرنده است، نه طرف مقابل. وزیران خارجه 8 کشور صنعتی جهان میگویند این مذاکرات تا ابد ادامه پیدا نخواهد کرد. آخر هفته هم گفتگوهای بی نتیجه اتمی موضوع کنش‌ها و واکنش‌های دو طرف بود. در تهران روز جمعه خبرگزاری‌های ایرانی گفته‌های علی باقری معاون مذاکره کننده ارشد اتمی ایران را با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران منتشر کردند. آقای باقری میگوید هدف گفتگوهای هسته‌ای باید رفع کامل تحریم‌ها و شناسایی حق غنی‌سازی ایران باشد. در پاریس هم یک مقام ایرانی درباره گفتگوهای اتمی اظهار نظر کرد. به گزارش روز جمعه ایسنا، علی آهنی سفیر ایران در فرانسه در گفتگو با مرکز پژوهش‌های اطلاعاتی آن کشور روابط ایران و غرب را در اوج سوء تفاهم توصیف کرد. اما در لندن، جایی که میزبان وزیران خارجه 8 کشور صنعتی جهان بود، در حالی که وزیران خارجه آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، کانادا و روسیه هم حضور داشتند، ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا درباره مذاکرات اتمی جمعه و شنبه گذشته گفت:
The recent talks between the E3+3 and Iran on its nuclear program that
ما درباره آخرین دور گفتگوهای اتمی میان ایران و 6 قدرت جهانی هم صحبت کردیم. این گفتگوها ناامیدکننده بود. چون موضع ایران به گونه ای نبود که پیشرفتی حاصل شود.
موضوع ایران یکی از محورهای گفتگوهای دو روزه مقامهای هشت کشور صنعتی جهان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بود. بیانیه پایانی وزیران خارجه کشورهای موسوم به G8 یادآور شد که وزیران حاضر در اجلاس امیدوارند که گفتگوهای اتمی برای پیدا کردن راه حل سیاسی ادامه یابد، اما این گفتگوها تا ابد نمیتواند ادامه داشته باشد. جدای از بیانیه پایانی، میزبان اجلاس یعنی ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا هم بر همین نکته تاکید کرد.
We will continue to work with the twin track approach of sanctions and negotiations.
ما با در پیش گرفتن همزمان تحریم و مذاکره به کار ادامه خواهیم داد، اما وزیران خارجه G8 تصریح کردند که روزنه دیپلماسی برای همیشه باز نخواهد ماند.
یکی از مقام‌های آمریکایی هم به شرط نام نبردن از او به خبرگزاری رویترز گفته مقام‌های هشت کشور صنعتی جهان فکر نمی‌کنند ایران بخواهد پیشنهاد یا طرح جدیدی ارائه دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تازگی بار دیگر اعلام کرده که خواستار دسترسی به همه تأسیسات از جمله مجتمع نظامی پارچین و نیز اسناد و مدارک و دانشمندان ایرانی است که تا سال 2003 درباره ساخت سلاح هسته‌ای تحقیق می‌کردند. آژانس می‌گوید مطمئن نیست که این تحقیقات تا امروز هم ادامه دارد یا نه. با این حال ایران میگوید به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و خواستار به رسمیت شناخته شدن حق غنی‌سازی اورانیوم برای ایران و رفع کامل تحریم‌های بین‌المللی است.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد و ما در ادامه صدای شما شنوندگان رو بشنویم.
مثل روز روشنه که هر کسی در هر انتخاباتی خب یک رأی بیشتر نداره. این که آقای خامنه‌ای میاد اعلام میکنه که من یک رأی بیشتر ندارم، همین خودش جای سوال داره. یه چیزی زیر سوال رفته که اومده اینو مطرح کرده. اگر نه نیازی به گفتن نداشت که بیاد بگه من یک رأی دارم. معلومه یک رأی داری.
این آقای باهنر وقتی میگن رئیس جمهور آینده باید هم فکر آقای رهبر باشه، پس این انتخابات آزادی نداره. وقتی حقیقت آزاد نیست، آزادی حقیقت ندارد.
در مورد امکان تصمیم حذف کشتی از مسابقات المپیک، من یه پیام برای کمیته المپیک ایران دارم، برای اینکه ایران شاید فرصتی باشه این بهانه موقعیت مهم خودش رو در تصمیم گیری های بین المللی نشون بده. بهتر کمیته المپیک ایران با کمیته المپیک کشورهایی که کشتی در اونها رواج داره مثل روسیه، آمریکا، مجارستان، ژاپن و از این قبیل باشون تماسی بگیره و اینا قبل از اینکه کار از کار بگذره روی کمیته المپیک فشار بذارن که اگر کشتی حذف بشه اینها این کشورها کلن المپیک رو تحریم خواهند کرد.
خب فرصتی است که دو تا اس‌ام‌اس های شما رو هم من بخونم بعد بریم سراغ گزارش بعدی. شرمنده‌ای به نام حامد از مشهد برای ما نوشته اگر این آقایان هسته‌ای شوند با استفاده از بازوهای تروریستی خود جامعه جهانی را در هر کشوری تهدید می‌کنند، چرا که این حکومت یک بی‌مسئولیت است، دو با انسانیت و زندگی انسان‌ها مشکل دارد. شنونده دیگری بدون ذکر نامش نوشته کسانی که در سوریه بر علیه دولت اسد می‌جنگند تماماً تروریست‌هایی هستند که از نقاط جهان توسط آمریکا به سوریه آمدند و ملت سوریه حامی بشار اسد هستند. شنونده دیگری هم برای ما نوشته که هر روز برایتان اس ام اس می‌گذارم اما نمی‌خوانید، هرچند گرانی زیاد است ولی ما مردم ایران مردم 8 سال جنگ با صدامیم. ایشون اس ام اسش رو با نام نعمت از بابل امضا کرده. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه در جریان دیدارش از کره جنوبی در سئول گفت مبادرت به آزمایش یک موشک دیگر از سوی کره شمالی اشتباه بسیار بزرگی از سوی پیونگیانگ خواهد بود و تاکید کرد که کره شمالی به عنوان یک قدرت اتمی از طرف جامعه جهانی شناخته نخواهد شد. این در حالیه که کره شمالی روز جمعه به تهدیدهای خودش درباره حملات موشکی همچنان ادامه داد. کیان معنوی و تازه‌ترین تحولات درباره بحران در شبه جزیره کره رو در گزارشی برای ما آماده کرده، بشنویم و ببینیم.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت که ایالات متحده آماده است از خود و متحدانش دفاع کند و تاکید کرد که تهدیدهای کره شمالی یک اقدام نابخردانه از سوی رهبران پیونگیانگ است که کره شمالی را هرچه بیشتر به انزوا خواهد کشاند. جان کری تاکید کرد که چنین اقدامی از سوی کیم جونگ اون مردم کره شمالی را که نه به موشک بلکه به غذا احتیاج دارند بیشتر و بیشتر منزوی
می‌کند.
آقای کری که در پی اوجگیری تهدیدهای کره شمالی برای رایزنی با مقام‌های کشورهای چین، کره جنوبی و ژاپن عازم شرق آسیا شده است، روز جمعه در سئول پایتخت کره جنوبی خطاب به رهبر کره شمالی ادامه داد. کیم جونگ اون باید درک کند که بالا گرفتن این درگیری چه پیامدهای وحشتناکی خواهد داشت و ابراز امیدواری کرد کره شمالی راه مذاکره را برگزیند.
Our hope is that we can get back to talks.
وزیر خارجه آمریکا گفت:
The greatest danger is that something happens.
خطر اصلی این است که اتفاقی بیفتد که در پی این اتفاق واکنشی هم انجام گیرد و ناخواسته کار به جایی برسد که اوضاع از کنترل همه خارج شود. و افزود: از کیم جونگ اون می‌خواهیم که درک کند که حالا زمان یک رهبری خردمندانه و زمان آن است که امکانات خوب را به دست آورد، نه آن که همه بدی ها را برگزیند. در روزهای اخیر پس از آن که تهدیدهای رهبران کره شمالی در مورد آغاز حملات هسته‌ای به اهدافی در ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی بالا گرفته، ایالات متحده اعلام کرده است که در آماده باش کامل دفاعی به سر می‌برد و کره جنوبی و ژاپن نیز در حالت آماده باش قرار گرفتند و سیستم‌های سپر دفاع موشکی متعددی در این کشورها مستقر شده است. کره شمالی روز جمعه تهدید کرد ژاپن نخستین هدف آن کشور در حملات احتمالی خواهد بود. با این همه پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا و همینطور کارشناسان کره جنوبی و ژاپنی در روزهای اخیر در مورد برخی توانایی‌های موشکی کره شمالی در خصوص ساخت و سوار کردن کلاهک‌های اتمی بر روی موشک ابراز تردید کردند. روز جمعه پارک گوان هیز، رئیس جمهور کره جنوبی، در جریان دیدار با جان کری گفت سئول آماده است با کره شمالی وارد گفتگو شود. در تحول دیگر، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه آمادگی سوئیس را برای میزبانی از سرگیری گفتگوهای گروه ششگانه در مورد برنامه هسته‌ای کره شمالی تایید کرد.
مروری میکنیم بر صفحات نخست روزنامه‌های امروز شنبه تهران. با همکارم شهرام رفیع‌زاده هستیم. صحبت بخیر شهرام.
مهداد، صبح بخیر. درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، از روزنامه اعتماد شروع بکنیم که عکس اولش رو، جدای از تیتر اولش، عکس اولش رو به زلزله زدگان اختصاص داده و اعلام کرده که غذای گرم و قطعی برق مشکل ساز شده برای زلزله زدگان.
بله، روزنامه اعتماد گزارش اختصاصی هم از مناطق زلزله زده در صفحات میانی خودش منتشر کرده. تیتر یک این روزنامه هم به سرنوشت مبهم بودجه 92 در مجلس شورای اسلامی اختصاص پیدا کرده و این روزنامه نوشته که احتمالاً دولت دومین لایحه 312 رو به مجلس ارائه خواهد کرد.
و اما روزنامه شرق عکس اولش رو به عباس کیارستمی اختصاص داده که گویا نمایشگاهی از عکساش در آلمان قرار است که برگزار بشه.
در تیتر یک هم مهرداد روزنامه شرق نوشته که احمدی نژاد پرچم ایران رو به مشائی سپرد و البته یک گزارش هم تیترش رو در صفحه یک آورده درباره افزایش قیمت دو برابری قیمت دارو با عرض مبادله‌ای.
در صفحه اول روزنامه وار تیتری که نظر منو شهرام جلب کرد، از قول وزیر ارشاد تیتری آورده که گفته هنرمندان بیایند یا آوینی بشند یا مخمل باف، یعنی آوینی به عنوان هنرمند تعریف شده در درون نظام و مخمدباف به عنوان هنرمند تعریف شده در خارج از نظام.
تیتر یک روزنامه بهار هم اظهارات آیت الله مؤمن هست، عضو فقهای شورای نگهبان، که گفته بوی انحراف بشنویم رد صلاحیت میکنیم. عکس یک روزنامه بهار هم آقای احمدی نژاد و مشایی رو نشون میده و از قول آقای احمدی نژاد نوشته که ربطی به شما ندارد که چه کسی بیاید یا نیاید. جعفر توفیقی هم گفته رقیب اصلاح طلبان جریان دولت است.
و روزنامه رسالت هم عکس اولش رو به وداع قربانیان زلزله، در واقع به تشییع قربانیان زلزله اختصاص داده.
تیتر یک روزنامه رسالت هم اظهارات مرتضی نبوی هست، مدیر مسئول این روزنامه، که گفته ریاست جمهوری جایی برای خودرأیی نیست. و البته این روزنامه از قول آقای عبداللهیان از چهره های دیپلماتیک جمهوری اسلامی هم نوشته که تروریست ها در سوریه به زودی به خط پایان میره.
و به روزنامه آرمان نگاهی میکنیم به صفحه اولش، که از قول یاسر هاشمی فرزند آقای هاشمی رفسنجانی گفته که حسن روحانی با مشورت آقای هاشمی رفسنجانی کاندیدای ریاست جمهوری شدند.
یکی دیگه از تیترهای صفحه یک روزنامه آرمان، نجات قلوی دو ماهه از زیر آوار زلزله هست. آقای صادق زیبا کلام هم به روزنامه آرمان گفته که اصلاح طلبان باید روی هاشمی رفسنجانی اجماع بکنن. و البته این روزنامه خبر داده که آقای احمدی نژاد وعده تبدیل یارانه به 250 هزار تومان در ماه رو هم اعلام کرده.
ممنونم شهرام. برمیگردیم در دقایق آینده برای مرور مطالب داخلی روزنامه ها با تو.
متشکرم مرتضی.
یکی از نکات مهم بودجه سال جاری چگونگی نرخ تبدیل ارز در این بودجه است. یکی از اعضای کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفته که نرخ تبدیل ارز دلاری در لایحه بودجه دو برابر شده و از 1226 تومان به 2450 تومان خواهد رسید، که البته گفته مورد موافقت مجلس هم قرار گرفته. این موضوع گفتگوی اقتصادی من با کارشناس اقتصادی این برنامه است، آقای احمد علوی. صبحتون بخیر آقای علوی.
صبح شما بخیر آقای قاسم فر، و سلام به شنوندگان گرامی.
آقای علوی، انگیزه دولت برای این افزایش چی بوده؟
دو انگیزه رو میتوان در این مورد نام برده، که انگیزه ایست که رسما گفته میشه، و دو اینکه انگیزه واقعی که پشت این عملکرد وجود داره. انگیزه رسمی دولت اینه که به هر حال ادعا داره که جلوی رانت رو بگیره با نزدیک کردن نرخ رسمی ارز و نرخ بازار، که اون رانتی که پیش از این به بخش خصوصی، دلالان، صرافان و یا بانک‌ها تعلق می‌گرفت، دیگه اینجوری نشه و به دولت منتقل بشه. البته دولت سابقه چنین امری رو داره، قبلا هم به هر حال اقدام کرده به فروش ارز گران در بازار برای اینکه بپوشونه اون کسری بودجه هدفمند کردن یارانه‌ها رو، ولی الان این کار رو که میکنه میخواد رسما قیمت ارز رو ببره بالا. و این چیزیه که بعضی از مقامات رسمی هم که گفته بودن که قیمت ارز بالاخره رسما افزایش پیدا خواهد کرد.
این دو برابر شدن نرخ تبدیل ارز چه تأثیری بر روی متغیرهای مهم اقتصادی میگذاره؟ چیزایی مثل تورم، اشتغال، بودجه خانوار یا سطح زندگی؟
افزایش رسمی قیمت ارزهای بین‌المللی در بودجه باعث میشه که قیمت کالاها و خدماتی که دولت یا شرکت‌های دولتی عرضه میکنن به هر حال افزایش پیدا میکنه و این گران میکنه سطح عمومی قیمت ها رو، و شرکت های خصوصی هم البته ناچار میشن که تبعیت بکنن از این فرایند، و در نتیجه با افزایش قیمت ها طبیعتا قدرت خرید خانوار کاهش پیدا میکنه، سطح تقاضای عمومی کاهش پیدا میکنه، و این به هر حال باعث میشه که شرکت های دولتی، شرکت های تولیدی، واحد های اقتصادی نتونن کالاهاشون رو بفروشن و اونها دچار رکود میشن، و این باعث میشه که اشتغال هم کاهش پیدا بکنه، بیکاری افزایش پیدا بکنه، و ترکیب این عوامل باعث میشه که به هر حال سطح زندگی مردم کاهش پیدا بکنه.
خب دولت مدعی شده از طرفی که سهم نفت رو هم در بودجه کاهش داده، در بودجه جدید، این اقدام چه تأثیری روی سهم درآمدهای نفتی در بودجه خواهد گذاشت؟
برعکس اون ادعا، با گرانفروشی ارز سهم درآمدهای نفتی در بودجه افزایش پیدا میکنه، بودجه بیشتر وابسته میشه به درآمدهای نفتی و آسیب پذیر میشه. با توجه به اینکه اقتصاد ایرانی اقتصادیه که دولت نقش اساسی در اون داره و درآمدهای نفتی سهم زیادی در بودجه و تولید ناخالص داخلی دارن، بالاخره این آسیب پذیری باعث میشه حساسیت اقتصاد نسبت به نوسانات بین‌المللی بخصوص در شرایط فعلی که تحریم‌ها داره زیاد میشه افزایش پیدا بکنه و آسیب پذیری بالا بره.
متشکرم از شما احمد علوی.
متشکرم از شما.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
خب و در این لحظه، در این ساعت از برنامه، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. مثل هر روز با حبیب روشنزاده همراه بشیم.
تیم فوتبال استقلال با پیروزی 2-0 در برابر تیم ته جدولی گهر درود در ورزشگاه آزادی، بار دیگر پرچمدار لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس شد. در پایان هفته 31 لیگ برتر و در فاصله 3 هفته به پایان این مسابقات، استقلال اول است و سپاهان دوم. گهر درود هم در ته جدول قرار گرفته تا همراه با نفت آبادان و پیکان تهران خروجش از لیگ برتر قطعی شود. هفته 32 لیگ برتر روز جمعه با 6 مسابقه آغاز شد که برگزاری این بازی‌ها تقریبا تغییری در وضعیت تیم‌ها در جدول ایجاد نکرد. قطعی شدن سقوط پیکان در لیگ برتر بعد از مساوی 1-1 در برابر ملوان مهمترین نتیجه بود. 4 تیم صدر جدولی هم دیروز در میدان نبودند. این 4 تیم پس فردا دوشنبه بازی دارند. استقلال با سپاهان در تهران و تراکتورسازی با فولاد خوزستان در تبریز. استقلال با 63 و سپاهان با 62 امتیاز تیم‌های اول و دومند. تراکتورسازی و فولاد هم به ترتیب با 58 و 54 امتیاز سوم و چهارم. در مسابقات وزنه‌برداری نوجوانان جهان که در ازبکستان جریان دارد، علیرضا دهقان در وزن 85 کیلوگرم به مقام قهرمانی رسید. وزنه‌بردار نوجوان ایرانی در مجموع 2 حرکت 319 کیلوگرم وزنه را بالای سر برد. در این دسته جمعاً 10 وزنه‌بردار شرکت داشتند که بعد از علیرضا دهقان وزنه‌برداران چین و روسیه دوم و سوم شدند. نوشاد عالمیان در مسابقات پینگ پنگ کاپ آسیا در هنگ کنگ در سومین مسابقه خود از حریف چینی شکست خورد، اما به دور 1/4 نهایی راه یافت. عالمیان در 4 گیم پی در پی بازی را به شوشین از کشور چین که در رنکینگ جهانی دوم است واگذار کرد، ولی با این وجود در جمع 8 بازیکن برتر مسابقات قرار گرفت، زیرا پیش از این بر پینگ پنگ بازان هنگ کنگ و کره جنوبی پیروز شده بود. اما برادر نوشاد عالمیان، نیما عالمیان، دیگر نماینده ایران در این مسابقات، به دنبال 2 شکست متوالی از حریفان ویتنامی و هندی حذف شد. و امروز شنبه 24 فروردین ماه 1392، عطا بهمنش گزارشگر و مفسر قدیمی ورزش 90 ساله می شود. بهمنش 90 سال پیش در کرمانشاه متولد شد.
من در 24 فروردین 1302 متولد شدم در کرمانشاه. اونجا دبستان دبیرستان رفتم و بعد به تهران اومدم، در تهران مقیم شدم و ماندگار شدم.
در تهران و در دهه 20 خورشیدی یک بار قهرمان دوی صحرانوردی دور پایتخت شد. ضمن آن که کارمند بانک ملی بود، علاقه به روزنامه‌نگاری در قلمرو و ورزش او را به مطبوعات، آنگاه رادیو و سپس تلویزیون کشاند. نخستین گزارش رادیویی او مربوط است به سال 1343 در تهران، بازی تیم‌های فوتبال ایران و هند از مسابقات انتخابی المپیک 1964. خودش درباره آن گزارش میگوید:
برای اولین بار وقتی میخواستم 90 دقیقه فوتبال رو گزارش بکنم که بین تیم ایران و هند بود، واقعا وحشت داشتم که آیا من دوام میارم 90 دقیقه این کارو انجام بدم یا نه.
که دوام آورد. عطا بهمنش بیش از نیم قرن در کار روزنامه‌نگاری، گزارشگری و تحلیل ورزشی فعال بود و اینک دوران بازنشستگی را می‌گذراند. عمرش دراز باد و تولدش مبارک.
خب با این یادآوری خوب حبیب بهمن عطالله بهمنش در واقع از طرف همکارمون، ما هم سالگرد 90 سالگی ایشون رو تبریک میگیم و آرزوی عمری دراز براشون داریم. برنامه رو در ساعت 7:30 به وقت تهران ادامه میدیم، وارد نیمه دوم، نیم ساعت دوم این برنامه میشیم. ساعت 5 بامداد است به وقت پراگ. با من مهرداد قاسم‌فر تا این لحظه همراه بودید. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما بمانید، گزارش های بعدی ما رو هم ببینید و بشنوید. پیش از این که من به شما بگم که ما چه چیزهایی آماده داریم برای 30 دقیقه بعدی، باز هم سراغ همکارم شاهین بشیری بریم. این بار سرخط مهمترین خبرها رو از او بشنویم. شاهین
با سلام دوباره. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای فشار بیشتر بر کره شمالی با رهبران چین تبادل نظر میکند و امروز به پکن خواهد رفت. وزیران دارایی اتحادیه اروپا با پرداخت بسته یک کمک مالی 17 میلیارد دلاری به قبرس موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، بیشتر مجروحان زمین لرزه بوشهر درمان و از بیمارستان ترخیص شدند. رئیس بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر به خبرگزاری مهر گفته که 85 نفر از مجروحان این زمین لرزه به این بیمارستان منتقل شده بودند که نیمی از آنها درمان و از بیمارستان مرخص شدند. سه شرکت کشتیرانی و خدمات دریایی که 2 سال پیش به دلیل تخطی از قوانین مربوط به مجازات علیه ایران تحریم شده بودند، روز جمعه از فهرست تحریم‌های آمریکا خارج شدند. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پس از 3 هفته بیخبری اجازه دیدار با یکی از بستگانشان را یافتند. معاون پلیس دبی اعلام کرد که برای ارتقاء چهره این شهر، پلیس دبی به ناوگانی از اتومبیل لامبورگینی مدل آونتادور مجهز می شود.
سپاسگزارم از تو شاهین. شاهین بشیری بود و مرور خبرهای ایران و جهان. و اما چه گزارش‌هایی خواهیم داشت؟ وزارت خزانه‌داری آمریکا، همینطور که در خبرها هم شب گذشته شنیدید، بابک زنجانی بازرگان ایرانی رو به فهرست تحریم‌هاش افزوده. گزارشی در این باره خواهیم داشت. پیشنهاد کتاب هفته رو داریم به علاقمندان کتاب. مروری میکنیم بر صفحات لایه چند روزنامه صبح تهران. آخرین خبرهای ورزشی رو میشنویم و البته صدای شما و تعدادی از اسمساتون رو خواهیم شنید و مرور میکنیم. وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور بیانیه‌ای بابک زنجانی بازرگان ایرانی رو تحریم کرده. علاوه بر بابک زنجانی، یکی از بانک‌های وابسته به او در مالزی و یک شبکه بین‌المللی که کار انتقال میلیاردها دلار رو به ایران انجام می‌دادند، در فهرست تحریم‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران قرار گرفتند. گزارشی بشنویم در همین باره از همکارم رضا ولی‌زاده.
بابک زنجانی بازرگان 43 ساله ایرانی و صاحب 64 شرکت و مجموعه اقتصادی در ایران، تاجیکستان، ترکیه و مالزی به پولشویی و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی متهم شده است. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، گفته است ایران تلاش می‌کند با روش‌های تبهکارانه تحریم‌های بین‌المللی روزافزون را دور بزند و نفت و پول خود را جابجا کند. دیوید کوهن گفت دولت آمریکا متعهد شده است هر گونه تلاش ایران برای فرار از تحریم‌های بین‌المللی و یا سوء استفاده از شبکه‌های مالی جهانی را افشا و خنسا کند، که به گفته او تحریم بابک زنجانی و مؤسسه‌های وابسته به او هم یکی از نمونه‌های آن است. همچنین یک مقام دیگر وزارت خزانه‌داری آمریکا که نخواست نامش فاش شود، به نیویورک تایمز گفت این نشانه ناامیدی ایران است که او را به یک رابطه پولشویی با آقای زنجانی مجبور کرده است، رابطه‌ای که به سادگی قابل ردیابی بود. بابک زنجانی در صفحه فیسبوک خود در واکنش به قرار گرفتن نامش در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا نوشته است واقعاً مسخره است. سران کشورهای دو قاره اروپا و آمریکا مدت هاست دنبال تحریم و مشکل درست کردن برای شرکت های ما تلاش می کنند و اگر از آنها بپرسید علت چیست، یک کلمه یاد گرفتند و مثل توتی می گویند دور زدن تحریم. آنها حتی یک مدرک برای اثبات ندارند. پایان نقل قول. بابک زنجانی که نام کامل او بابک مرتضی زنجانی است، مالک مجموعه‌ای به نام هلدینگ سورینت است که به گفته خودش 17,000 نفر در شرکت‌های زیر مجموعه آن کار می‌کنند. آقای زنجانی صاحب 3 بانک در 3 کشور است، از جمله نخستین بانک اسلامی در مالزی، کنت بانک در تاجیکستان و مؤسسه مالی اس‌سی‌تی در دبی. شرکت تولید آلومینیوم کانت کاسمتیک در ترکیه هم از آن اوست. بابک زنجانی همچنین به علت راه اندازی یک پایانه مسافربری و خطوط حمل و نقل شهری در کشور تاجیکستان، روابط نزدیکی هم با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دارد. آقای زنجانی 4 ماه پیش از سوی اتحادیه اروپا به دلیل آنچه دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران اعلام شد، در فهرست تحریم قرار گرفت. اما او در گفتگو با خبرگزاری رویترز آنچه را که اتحادیه اروپا به او نسبت داده بود بی اساس دانست. پس از تحریم بابک زنجانی از طرف اتحادیه اروپا قرار شد او 4 میلیارد یورو از سرمایه‌اش را از اروپا به ایران بازگرداند و به گفته خودش آن را به خرید حدود 117 شرکت از سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد. چندی پیش سایت بازتاب در ایران نوشته بود که بابک زنجانی 4 میلیارد دلار بابت فروش نفت به وزارت نفت بدهکار است و هنوز این مبلغ را برنگردانده است. اما بابک زنجانی در پاسخ به ایمیل خبرنگار رادیو فردا درباره آنچه سایت بازتاب مطرح کرده است پاسخ داد: من کلن 12 کشتی بار مازوت خریدم که جمع آن 1,600,000,000 دلار می شود. چگونه می توانم 4 میلیارد دلار بدهکار باشم؟ نام بابک زنجانی در جریان استیضاح وزیر کار در مجلس شورای اسلامی بر سر زبان ها افتاد. محمود احمدی نژاد در مجلس فیلمی را به نمایش گذاشت که در آن فاضل لاریجانی برادر علی لاریجانی رئیس مجلس به سعید مرتضوی میگوید حاضر است در مقابل دریافت 30 میلیارد تومان زمینه سرمایه گذاری بابک زنجانی را با استفاده از نفوذ برادرانش در قوه قضاییه و مقننه آسان‌تر کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا علاوه بر بابک زنجانی، بانک‌های وابسته به او و یک شبکه بین‌المللی مالی، شرکت نفت ایران را که در سوئیس به ثبت رسیده و به شرکت نفت ملی ایران تعلق دارد، به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.
گزارش رضا ولی‌زاده رو می‌شنیدید. بریم و بشنویم صدای شنوندگان رو و بعد از اون برگردیم تعدادی از اس‌ام‌اس‌ها رو مرور کنیم.
این آقای بابک زنجانی که از راه نادرست به این پولها دست پیدا کرد، خیلی خوشحال شدم که تحریم شده و درود بر خزانه داری آمریکا. با تمام دولت مردای ایران باید همین کارو بکنه، در سراسر جهان تمام پولهاشونو بلکی بکنه.
آقا جان، ما احتیاجی به کمک آمریکا نداریم. زلزله آذربایجان و با زندان فرستادن یاوران مردمی سر و سامون دادیم. این همه تیاره دارو و ملزمات ارتشی به سوریه و لبنان بفرستیم. الحمدلله الحمدلله، زلزله هم غلطی نمیتونه بکنه.
ما ایمو کنج قربت و با رادیو فردا خوش، گاهی با خبری خوش و گاهی با ترانه خوش. خوش و خرم و پایدار بمانی.
اگر برای تو ایران در این چند ساله کم 100 میلیارد دلار در زمینهای اقتصادی و مالی و تحریمی و غیره به کشور ضرر زده باشه، با یه حساب سرانگشتی میتونیم بگیم که این 100 میلیارد دلار 3 تا از اقلام اساسی زندگی ایرانیان رو به مقداری میشه تهیه کرد. مثلا مثل مدرسه سازی، بیمارستان سازی و خانه دار کردن مردم. 100 میلیارد تومان با دلار 3500 تومان الان یعنی 350,000 میلیارد تومان، یعنی 13 تا صفر بیا جلوش. حالا قضا نداریم.
خب من مروری میکنم بر چند تا از اس‌ام‌اس ها پیش از این که بریم و به نقوی گفتگوی بعدیمون با کارشناس فرهنگی هفته در افراد پیشنهاد کتاب هفته بپردازیم. شرمنده بدون ذکر نامش از ما خواسته که گفته میشه آیا از متخصصان علم فیزیک هسته‌ای سوال بکنید که آیا امکان داره که زلزله بم در کرمان و زلزله دشتی در بوشهر بر اثر آزمایش هسته‌ای باشه؟ خب البته تا به حال هیچ گزارشی و هیچ خبری در این ارتباط منتشر نشده. شنونده دیگری اول انتقاد کرده که چرا پیامم رو نخوندید، بعد پیامشون رو دادن. من البته عرض کنم که پیام ایشون بسیار پیام طولانی هست، به همین دلیل من بخشی از این پیام رو به خاطرم از که شب گذشته یا شب قبل از اون خوندم از همین تریبون، اما بخشی از دیگری از این پیام رو من امشب باز میخونم که خونده نشده. ایشون گفتن اتمی شدن ایران در یک کلام یعنی بستن بمبی اتمی به اندازه یک مشت به کمر یک حزب‌اللهی و رفتن او به مثلا خیابان مرکزی نیویورک. بنابراین کارنامه چنین نظامی مشخص کننده این است که یک، نامسئول بودن، دو، اختلال روانی داشتن نظامی است که مردمی مهربان را به گروگان گرفته و اکنون خودش بیماریش به استخوانش رسیده و دیگر به آدمخوار و خوناشمی خطرناک و حرفه‌ای تبدیل شده. حامد و جمع من از همه شنوندگان و بینندگان این برنامه تقاضا میکنم که اسمس هاشون رو تا اونجایی که میتونن واقعا خلاصه در حد یکی دو سطر برای ما بفرستن، به دلیل کمبود وقت و زمانی که داریم برای خوندن اسمس ها و پیام های شما. شنونده دیگری به نام نوشته یک بیکار نگونبخت از اصفهان اینگونه امضا کرده، نوشته تا استبداد و دیکتاتوری وجود دارد این انتصابات نمایشی هم فایده‌ای ندارد، چون این خامنه ای و دار و دسته او چشم طمع به ریاست، قدرت و میلیاردها دلار پول بستند. اینا قصدشان خدمت و دلسوزی به ایران و ایرانی نیست. و نهایتاً اینکه شنونده‌ای هم بدون ذکر نام برای ما نوشته که ملت سوریه حامی بشار اسد هستند. اگر که در طول برنامه باز هم کارنام به دست من اسمس شما رو برسونن حتما اونها رو خواهیم خون. در این حال من این تذکر هر شب هر روزه را هم بدم که این اسمس ها و پیام هایی که اعلام میشه اینها نظرات رادیو فردا نیست و نظرات کسانی که برای ما فرستادن. بینندگان و شنوندگان این برنامه، برنامه صبحانه با خبر روزهای شنبه، اطلاع دارند که معمولا در چنین روزی ما به جای خبرهای فرهنگی سعی میکنیم پیشنهاد کتابی داشته باشیم برای علاقمندان به مطالعه. امروز هم با کتاب فئودور داستایوفسکی، کتابی که اخیراً با ترجمه سروش حبیبی هم منتشر شده به نام همزاد، با فرج سرکویی کارشناس فرهنگی این برنامه گفتگو خواهیم کرد. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم‌فر و به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکویی، ابتدا یه طرح مختصری از داستان و موضوع درون مایه این رمان رو اگر ممکنه برای علاقمندان بفرمایید.
بله، همزاد دومین رمانی است که داستایوفسکی منتشر کرد بعد از مردم فقیر و البته در همون موقع مشهور شده بود، چون بیلینسکی یک نقدی نوشته بود بر اون کتاب و خیلی تعریف کرده بود از او. داستان همزاد داستان یک کارمند معمولی هستش که در نظام اداری و غیر انسانی حاکم بر روسیه اون زمان زندگی میکنه در شهر سن پترزبورگ، و بعد یک بار گالسکه اجاره میکنه، لباسی میپوشه، هم به اصطلاح هم پای مردمان بلند مرتبه، بدون دعوت به یک میهمانی میره و خلاصه سعی میکنه که خودش رو از وضعیت که یک وضعیت غیر انسانی است نجات بده و به طبقات بالاتر نفوذ بکنه، اما شکست میخوره، اونو بیرون میکنن و اون دچار بحران شخصیت میشود و یک شخصیت دیگری برای خودش ابدا میکنه که همون همزاد او هست. در واقع خودش رو انکار میکنه، اول سعی میکنه با این همزاد در اون پیچیدگی‌های روانیش کنار بیاد، اما سرانجام او که شخصیتش دچار دوگانگی شده در اثر این نظام ناانسانی دیوانه میشه و به تیمارستان می‌فرستن. این البته خلاصه داستان است، اما موضوعات بسیار زیبایی در این رمان بسیار خوندنی مطرح شده، از جمله اینکه چگونه طرد شدگان چگونه زندگی میکنن و چگونه نظام خورد میکنه آدمها رو و چگونه به اصطلاح در یک رونقی که یه عده ازش ثروت برمیشن چگونه دیگر طبقات رنج میکشن و مثل همه رمان‌های نویسنده بزرگ زوایای درونی و اعماق روانی شخصیت ها شکافته میشه.
خب همزاد اصولا یک رمان چند لحنیه تو بین کارهای داستایوفسکی. آیا حبیبی آیا از پس این لحنهای مختلف در بازگردانش به فارسی چقدر موفق بوده؟
باید خیلی خوشحال بشیم که واقعا این رمان رو آقای حبیبی ترجمه کرد، چون چند تا ترجمه بازاری از این رمان وجود داشت که به هیچ وجه رمان رو منعکس نمی‌کردن. حمزاد همونطور که شما گفتین یک رمان چند لحنی است، شخصیت‌های مختلف با لحن‌های مختلف در این رمان صحبت می‌کنن، شخصیت اصلی به خصوص تکه کلام‌های بسیار زیبایی داره در زبان اصلی و در زبان انگلیسی هم همینطور، و همچنین یه عده رسمی صحبت می‌کنن، یه عده بازاری صحبت می‌کنن، یه عده به شیوه مردم فقیر صحبت می‌کنن، و آقای سروش حبیبی خیلی به خوبی از عهده این کار برآمده و تونسته در زبان فارسی معادل‌های زیبایی پیدا کنه. مثلا قهرمان اصلی تک تک صحبت می‌کنه، با لکنت زبان صحبت می‌کنه، بعضی کلمات رو مثل چنین و چنان فلان بسیار تکرار می‌کنه که در واقع سرگشتگی ذهنی او رو نشون میده. آقای سروش حبیبی خیلی خوب رمان رو ترجمه کردن و خیلی هم خوب تونستن لحن‌های گوناگون رو منعکس بکنن.
و یک سال دیگه هم دارم خیلی کوتاه فرصت داریم بهش بپردازیم. شهر سن پترزبورگ معمولا توی خیلی از آثار نویسندگان روس نقش مهم میداره، تو این رمان هم همینطور، علتش چی هست آقای سرپیو؟
بله این خیلی جالب هست، برای که هم در رمان‌های داستویسکی هم در رمان‌های گوگل مثل یادداشت‌های یک دیوانه یا دماغ و بلوار نیوسکی شهر سن پترزبورگ نقش بسیار بزرگی بازی می‌کنه، چون این شهر در واقع نمونه مدرنیزاسیون از بالا و اجباری بود که در روسیه قرن 18 رخ داد و تمام تضادهای روسیه رو اون دوران رو منعکس می‌کنه.
سپاسگزارم از شما و امیدوارم که علاقمندان به کتاب این کتاب رو تهیه کنن، حمزاد اثر داستایوفسکی به ترجمه بسیار خوب سروش حبیبی. ممنونم آقای سرکوی.
من از شما متشکرم تا برنامه بعد.
بخش دوم مرور روزنامه‌های صبح تهران رو آغاز خواهیم کرد، با همکارم شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود. شهرام، تعداد زیادی از روزنامه‌های صبح تهران امروز به مسئله انتخابات پرداختن و پیشنهاد کاندیداتوری همزمان خاتمی و آیه هاشمی رو مطرح کردند.
بله مهرزاد، امروز روزنامه‌های رسالت تهران، امروز بهار شهر و دیگر روزنامه‌ها گزارش‌های مختلفی درباره کاندیداهای انتخابات، مشی دولت در انتخابات آینده، موضع شورای نگهبان در قبال کاندیداها و احتمال رد صلاحیت‌ها و همچنین بحث کاندیداتوری آقای خاتمی و هاشمی رو مورد توجه قرار دادن. روزنامه رسالت از قول محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه تهران نوشته که رأی دهندگان هم در جرم و تقصیر رئیس جمهور وقتی که نامناسب در بیاد شریک هستند. روزنامه تهران امروز گزارشی درباره تبعات نگاه سلیقه‌ای به حقوق ملت منتشر کرده و نوشته که آقای احمدی نژاد که این روزها خط و نشان میکشه برای دستگاه‌های نظارتی، هدفش از کوبیدن بر این تبل دلسوزی یا پایبندی به قانون نیست، بلکه نگران رد صلاحیت دوستان خودش هست. روزنامه بهار نوشته که اصولگرایان شوق به نامزدی پیدا کردن و دولت هم میل به ماندگاری. علی یونسی هم به روزنامه بهار وزیر اسبق اطلاعات گفته که بدون حضور اصلاح طلبان انتخابات ابتر و ناقص خواهد بود. اما داوود محمدی در سرمقاله روزنامه شرق پیشنهاد کرده که برای دور زدن فشارهایی که با اصلاح طلبان وارد میشه، آقای خاتمی و هاشمی هر دو ثبت نام بکنن، در این صورت یا هر دو رو رد صلاحیت میکنن که هزینش خیلی بالاست، یا یکی از این دو تایید صلاحیت خواهد شد که اون میشه کاندیدای مورد نظر اصلاح طلبان.
روزنامه تهران امروز مطلبی داره که روزنامه‌های دیگه هم البته پرداختن، ولی تهران امروز گزارشی داره که از ارز مبادله‌ای جایگزین ارز مرجع شد و تبعاتش خبر میده که گفته داروهای گران برای بار سوم هم گرانتر خواهند شد.
بله در این گزارش که روزنامه تهران امروز تیتر جان مردم قربانی بی‌عدالتی تصمیم گیران رو برای اون برگزیده، تاکید شده که مقام‌های دولتی سرانجام آب پاکی رو روی دست مردم ریختند و مهدی سلیمانی جاهی سرپرست دفتر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت اعلام کرده که ارز مبادله‌ای جایگزین ارز مرجع یا همون ارز دولتی و با قیمت ارزون شده و از این پس دارو هم با این ارز آزاد یا ارز مبادله‌ای وارد خواهد شد که بسیار گران خواهد شد. روزنامه خراسان نوشته که دست کم 30% تا 100% دارو دوباره گران میشه.
و روزنامه جامعه جمع در مطلبی هشدار داده که احتمال بازگشت بحران به صنعت مرغ و تخم مرغ در ایران باز هم وجود داره.
روزنامه جامعه جم در این گزارش نوشته که احتمالاً همانند سال 90 و 91 به دلیل اینکه دولت از همکنون به فکر کنترل بازار مرغ و تخم مرغ نیست، احتمالاً ماجرای گرانی مرغ تکرار خواهد شد و گرانی تخم مرغ. حسن مهربانی هم اونطوری که روزنامه جامعه جم نوشته رئیس انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه هست، گفته اگر دولت میخواد جلوی این بحران رو بگیره از همکنون باید تولید کنندگان جوجه، تخم مرغ و مرغ رو مورد حمایت قرار بده و خرید تضمینی کالاهای اونها رو آغاز بکنه.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم مهرداد.
خب میرسیم به بخش گزارش موسیقی، گزارشی که همکارم بردیا افشین تهیه میکنه و هر صبح در واقع در این برنامه در همین ساعت به مدت حداقل 10 دقیقه پخش میشه و خبرهای حوزه موسیقی رو مرور میکنه.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز شنبه است و مثل بیشتر اول هفته ها نگاهی میکنم به چند تک آهنگ که به تازگی در موسیقی ایران منتشر شدن، چه در داخل کشور چه بیرون از اون، و سبکای مختلف. با قطعه از گروه شنبه‌زاده شروع میکنم، گروهی به سرپرستی سعید شنبه‌زاده که در اون حبیب مفتاح بوشهری نوازنده برجسته سازهای ضربی و پسرش نقیب شنبه‌زاده حضور دارند و این هنرمندان مطرح بین المللی این اثر رو تقدیم به هم محلی‌های خودشون کردند که در زلزله اخیر استان بوشهر آسیب دیدن. با هم به قسمت‌هایی از این اثر گوش میدیم.
اگر آی که شام افلاک سوزد، وی در دشت و بیابون پاک سوزد، اگر آی که شام و از دل، یقین دان که گل نمناک سوزد، یقین دان که گل نمناک سوزد. فلک ظلم و ستم تا چند و تا کی، فلک ظلم و ستم تا چند و تا کی، بریزد زهر هجرون در رگ و پی. ای درازی عمر فایز، کی چنین بود، نخواهیم این چنین عمری به ذلت، نخواهیم این چنین عمری به ذلت.
هیچکس هنرمند موسیقی رپ و هیپ هاپ ایرانی همه طرفدارانش رو اول سال منتظر یک تک آهنگ جدید گذاشت و گفت قراره که آهنگی به نام تهران مالکی شد رو منتشر کنه، اما بعدن طرفدارانش متوجه شدن که این یک دروغ 13 بوده. البته در پیغامی هیچکس به اونها این وعده رو داد که به زودی آهنگهایی رو با همکاری چند هنرمند دیگه منتشر میکنه و البته به وعدش هم وفا کرده و تو چند روز گذشته آهنگی رو به نام موی پریشون منتشر کرده به همراهی داریوش و رویا.
البته چشو باز کرد جلو پاش، سنگ بوده همیشه مه و راه، تنگ می شده زیر پاله و آه، انگ می زدن و شاد نبود، می زد گوشه اتاق چنگ، به صورتش به بوسنش رنگ نمیده، سیلی داده بلو پاش رنگ، یه روز اگه کسی به چیزی نگه تعجب میکنه، عادت داره به کوبنش سوار بشن و برونمش، آقاش می گفت که پوچم بکن یه لول بسته، سطل زباله رو دیدی چه بوش بده، توش چه پوندنت، گفتی خونمه باور نکن، ترک کن قربت، واسه اون یه عالمه، این شهر رو کلن دوست نداره، آرزوش غریبه رو پوست نداره، دست وجود نداره، نه یه راه دیگه، راه جلو روش فرار، قصد داره یه شازده ببینه که هست سواره، اسب و نور فواره کرد توی دل با تو موی ول، دستا با ساده روی پله ای که میخوره بالا، گل روی دل، چرا برق وزی جامون پلوی گل.
Rose scented garden was not mine, family's warm embrace always afar, let ink of hope write the pages of my life, we're all the same, just a twist of fate landed me.
Let me
و حالا با هم به قسمتی از آهنگ صبح فردا گوش میدیم از گروه ویتار، گروهیه که 2-3 سالی شکل گرفته و 2-3 آهنگ هم منتشر کرده. اما این آهنگ جدیدشون به نظر میرسه با استقبال خیلی خوبی روبرو شده و البته این آهنگ توجه خیلی ها رو هم جلب کرده، از جمله توجه همکارم پیام رزی رو که پنجشنبه در برنامه شبانگاهی درباره این گروه حرف زد و این آهنگ رو پخش کرد. گروه ویتار، آهنگ صبح فردا. به غیر از این یک تک آهنگ دیگه هم تو فضای مجازی در اینترنت به نظر میاد با استقبال گرمی روبرو شده، آهنگ عاشقانه تنهاست از گروه چهارتار، گروهی که تلاش میکنه موسیقی ردیفی و دستگاهی ایران رو با انواع موسیقی دیگه مثل موسیقی الکترونیکی تلفیق کنه و پیوند بزنه و ما هم به قسمتی از همین آهنگ گوش میدیم از این تلاش گروه برای تلفیق عناصر موسیقی های دیگه با موسیقی ایرانی.
با تو رسیدم تا شبی ابدی، تو کوچه کوچه مرا بلدی، به جز آبی نگاهت آسمانی نمی‌شناسم، تا تو سرگرم روزگاری شغانه تنها ره سپارم سویت، اما جاده لبریز سوز سرما
میلاد درخشانی که یکی از اولین آلبوم های سال جدید رو منتشر کرده، آلبوم رومی 3، چندی پیش یک تک آهنگ تازه رو هم در فضای اینترنتی به اشتراک گذاشته، آهنگی به نام یارم یارم که برای خیلی ها جالب توجه بوده. ما هم به قسمت های از این آهنگ گوش میدیم.
دلی دارم دلی دیوونه دارم، هوای عاشقی در سینه دارم، دلی دارم دلی دیوونه دارم، هوای عاشقی در سینه دارم، اگر این عاشقی با ما بسازه عجب گنجی در این سینه دارم، اگر این عاشقی با ما بسازه عجب گنجی در این سینه دارم، دلی دارم دلی دیوونه دارم، هوای عاشقی در سینه دارم،
دلی دارم دلی دیوونه دارم، هوای عاشقی در سینه دارم، اگر این عاشقی با ما بسازه عجب گنجی در این سینه دارم، اگر این عاشقی با ما بسازه.
خب در حالی که ادامه برنامه همکارم بردی افشین رو میشنوید، این برنامه تصویری ما هم یک ساعتش رو همینجا به پایان میبریم و ادامه این برنامه 30 دقیقه‌ای رو، یعنی در واقع 30 دقیقه پایانی این برنامه 90 دقیقه‌ای رو میتونید از طریق گیرنده‌های رادیوتون دنبال بکنید.
بدون هیچ توضیحی با هم به یک اثر تازه از اسطوره موسیقی پاپ ایرانی شهرام شب‌پره گوش میدیم، آهنگ جدیدش به نام ایول.